أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله كمؤيد وموفق باشيد ما دیگه اواخر بحث علم اجمالی بودیم در بحث خنسا و در بحث خنسا خدمت شما که عرض بکنم در بحث معامله خنسا با غیر یه بحثی داشتیم و شیخ فهمود مقتضای قاعده اجتناب ان غیر مطلقاً چه زن باشه چه مرد. بعد یه عده اینجا تصور کردن که چون مسئله خطاب اجمالی است خدمت شما که عرض بکنم و خنسا هم نمیدونه که داخل در کدوم خطابه، خطاب مربوطه به رجال یا نساء، اینجا لذا چون شک داره در طرف این خارج میشه از خطاب. شیخ فرمود در التحقیق در همین صفحه 99 که و تحقیق هوال اول، ما عرض کردیم این هوال اول منظور این نیست که خطاب تفصیلی اینجا وجود داره، نه، میگه تحقیق چیه؟ همونی که حرف اولمون، یعنی وجوب موافقت قطعی اینجا نیاز داره، بعد احتیاط کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه ما قبلا هم گفتیم که خطاب مردد هم اگر در مقابلش قرار بگیریم فتوای ما میشه چی؟ میشه عدم جواز، عدم جواز مخالفت قطعیه. لذا مخالفت قطعیه نمیشه اینجا کرد، در همون مبنای خطاب مردد نمیشه این کارو کرد. نه اینکه شیخ میخواد تو این وقت تحقیق خطاب و خطاب تفصیلی بکنه، نه، میگه تو همون خطاب مردد این اتفاق نمیفته. بعد مثال زد شیخ به دخول و ادخال فی المسجد لواجد علمنی، که من عرض کردم دخول و ادخال سه حالت داشت. یه حالت عدم تغایر بود که اینجا محل بحث نیست، یه حالت تغایر بود، اون حالت تغایری که هر کدوم از عناوین هم یه عنوان مستقل بودن و خطاب مردد معلوم به اجمال به وجود می اومد، اینجا محل بحثه. شیخ میفرماد اینجا هم بله ما خطاب مرددی داریم، غز بصر نسبت به مردان، غز بصر نسبت به زنان، تموم شد. و این هم نمیدونه داخل در کدومشه، اما میدونه حتما داخل در یکیشون هست، نمیتونه مخالفت بکنه. خب پس تا اینجا با خطاب اجمالی میایم، حالا توی پاراگراف بعد میریم تو خطاب تفصیلی. شیخ اینجاست، یعنی بعضیا تو خطاب تفصیلی خواستن بالا ارائه کنم، غلطه این، یعنی حداقل از عبارت شیخ این بر نمیاد. میایم تو رتبه دوم سراغ خطاب تفصیلی. تو رتبه دوم چی میگیم؟ تو رتبه دوم میگیم که ما انه یمکن ارجاع الخطابین الی خطاب واحد. شیخ میگه میتونیم یه خطاب واحدی هم از شارع به دست بیاریم و دریافت کنیم، بگیم آقا شارع به طور کلی گفته که یحرم علی الانسان النظر الی ما لا یماثله، انسان به غیر هم جنس خودش نگاه نکنه، ما ادای محارم، غیر از محارم. درست شد؟ این خطاب برای خنسا تفصیلیه. چرا شما بگید؟ چون خنسا درسته که ذیل ذکر یا انسا قرار نمیگیره، ولی ذیل انسان که قرار میگیره، که ذیل خطاب تفصیلی ناظر به او. خب این خطاب تفصیلیه که اگر بخواد مخالفت بکنه مخالفت با این خطاب کرده، لذا مخالفت او دیگه اینجا مخالفت با خطاب تفصیلی اگه بخواد نگاه بکنه به طرفین. ببینید ما انه یمکن ارجاع الخطابین، یعنی خطاب غزه بصر به رجال و خطاب غزه بصر به نساء، الا خطاب واحد، میشه برگردونش به این خطاب واحد. و هو تحریم و نظر کل انسان الا کل بالغ لا یماثله فی الذکوریه والانوثیه. اینی که آقا هر انسانی حرام است که به یه بالغی که مماثل خودش نیست در ذکوریت و انوثیت نگاه کنه. ادام یحرم نکاحه، غیر از اون کسی که نکاحش حرامه بر او، یعنی محارمش. خب حالا ما اینجا یه سوالی از شیخ داریم، ما این خطاب از کجا در اومد؟ این خطاب مدلول التزامی خطاب شارعه، به دلالت تنبیه، اقتضاء، اشاره است. این خطاب چیه الان؟ آخه ما قطعا صریح این رو نداریم در هیچ آیه و روایتی. این جمع چند تا روایت با هم، یعنی فهم ماست از مجموع آیات، چون هم به رجال فرموده هم به نساء، کدومه؟ دوستان باز این خطاب واحده بر اساس اونی که طبیعت ثالثه نداریم. اگه خنسا طبیعت ثالثه میشد دیگه نمیتونست بگه کل انسانه، ولی خب فرض اینه و مشهور بزرگان هم اینطور قائلن که خنسا طبیعت ثالثه نیست. عرض کردم خودش یک بحثی میطلبه. شیخ حالا که اینجا تمام شد کارش، دوستان شیخ توی خنسا چی رو ثابت کرد؟ وجوب موافقت قطعیه رو ثابت کرد، چیزی که جلسه قبل هم عرض کردم غرض اصلی ما از مباحث اینجا نبود، ما اینجا فقط حرمت مخالفت قطعیه رو میخواستیم ثابت بکنیم. ولی شیخ در این حدم آمده. حالا اینجا شیخ دو تا وجه میاره که تخفیف بده اون بحث وجوب موافقت قطعیه رو. ببینید، ولیکن یمکن ان یقال، شاید اینطوری بگیم که ان الکف ان النظر الى ما عدل محارم مشقتون عظیمه. این که ما بخوایم به او بگیم که شما برو و از همه اجتناب کنی، مشقت وحشتناک، یعنی هیچ کس رو نباید ببینه، کامل باید احتراز بکنه. فلا یجب الاحتیاط فی، اونجایی که مشقت عظیم نداریم، ببخشید داریم دیگه، احتیاط واجب نیست. شیخ ادامهش رو ببینید، بله الاسروفیه اولا من الشبهه غیر المحصوره، ما تو شبهه غیر محصوره چرا قائل به احتیاط نمیشیم و با اینکه علم به تکلیف داریم، شکی در مکلفون به داریم، میریم برائت جاری میکنیم؟ چون میگیم اگه قرار باشه شبهه غیر محصوره، آقا یک گوش فروشی تو کل قم که 200 تا گوش فروشی داره، یکیشون ذبح شرعی نمیکنه، حالا تو بخوای از همه اینا اجتناب کنی، یعنی که بعد کلا بذاری کنار گوش خوردن رو یا هر ماده غذایی دیگه رو، این مشقت غیر عادی ایجاد میکنه، لذا اونجا قائل به برائت شدیم. شیخ میگه این از اونم سخت‌تره، این تو کل زندگیش روز و شبش با افراد اجنبی مواجهه، چه کار بکنه؟ لذا لا یجب الاحتیاط، دوستان مخالفت قطعیه که حرامه، لا یجب الاحتیاط برش ثابت میشه، لازم نیست از همه خلاصه اجتناب کنه. او یقال، یا اینطوری بگیم که ان رجوع الخطابین الى خطاب واحد فی حرمت المخالفت القطعیه لا فی وجوب الموافقت القطعیه، یا اینطوری بگیم که آقا اون ارجاع خطاب اجمالی ما به خطاب تفصیلی نهایتا داره چی رو ثابت میکنه؟ حرمت مخالفت قطعیه رو. از این در نمیاریم وجوب موافقت قطعیه رو، که واقعا هم همینه، یه حرف شیخ واقعا اینجا این تیکش تا حالا که اومدیم همین بوده، مسئله مخالفت قطعیه بود با خطاب تفصیلی، اصلا وجوب موافقت قطعیه مطرح نبود، شیخ اینجا اضافه کرده. یعنی این حرف همونه که آقا من اینجا مثلا وجوب موافقت قطعیه است، ولی شیخ اینجا یه ففهم دوباره میزنه که این ففهم رو خیلی مختلف معنا کردن. بعضی خواستن میگن این ففهم یعنی اصلا رجوع خطاب اجمالی به تفصیلی اینجا اصلا ممکن نیست، این همون اشکالی که بالا عرض کردم اصلا معنی نداره. یه عده گفتن نه آقا، رجوع خطاب اجمالی به تفصیلی فرقی بینش نمیکنه، چه در وجوب موافقت قطعی چه در حرمت مخالفت قطعیه، فرقی نمیکنه. لذا این شیخ داره با این ففهم برمیگرده اینجا، باز اگه باز حرمت مخالفت قطعیه ثابت شد، وجوب موافقت قطعیه هم ثابت میشه. بعضی این ففهم رو به کل این لکن یمکن ای یقال او یقال زدن که نه این باعث عسر غیر عادی میشه و نه رجوع خطابین الی خطاب واحد مختص به حرمت مخالفت قطعی است. دیگه دوستان این مدل از بحث توی ففهم ها و فتعمل ها دیگه بابش بازه دیگه. افراد خدمت شما که عرض بکنم بر اساس اون نگاهی که به عبارت دارن میتونن بیان بکنن، خیلی هم حالا لزوماً ضابطه نداره، چون افراد واقعا نظر خودشون رو اینجا میگن، ولی به نظرم بد نیست که این ففهم بخوره به همین قسمت ارجاع دو تا خطاب به خطاب واحد، که اساساً این ارجاع دو خطاب به خطاب واحد محل بحث کلن، یعنی این محل بحث باشه و اون که شیخ داره عدول میکنه و اینجا بحث رو میاره تو حرمت مخالفت قطعی، اونو سر جای خودش قرار بدیم. یعنی واقعاً اینجا ما قائل به احتیاط در این مرحله نشیم، این مسئله احتیاط مال جای خودشه و سر جای خودش باید بحث بشه. و ها کذا حکم لباس الخنسا، همینطور از حکم لباس خنسا. حالا عرض کردم اون ففهم وجوه مختلف، بعضی واقعا خواستن دوتا وجه باش رد کنن شیخو برگردونن به وجوب موافقت قطعیه. حالا ایه ها، همینطور از حکم لباس خنسا، حکم معاشرت خنسا با غیر بود، حالا حکم لباسش. یعنی چه حکم لباسش؟ چون میدونید دیگه اگه مرد باشه بعضی از لباس‌ها رو میتونه در نماز یا به طور کلی استفاده بکنه، اگه زن باشه خدمت شما که عرض بکنم بعضی از لباس‌ها رو میتونه انجام داشته باشه و با خودش حمل بکنه، و اگر بخواد مرد لباس زنانه بپوشه تشبه به زن حرامه، مرد لباس زن لباس مردانه بپوشه باز تشبه به مرد و حرامه. بله، که تو مکاسب هم اینو داشتید دیگه، لباس تشبه لباس رجال، بنویسه که البته اونجا شیخی مسئله مهمی داشت که طرف بعد عالم باشه که خدمت شما که عرض بکنم این چیزی که داره میپوشه مال مردها نیست ها، اگه مرده، و مال زنها نیست اگه زنه، با وجوهی که اونجا داشتیم. حیث انه یعلم اجمالا به حرمت واحد من مختصات رجال او مختصات نسا، میدونه که یا مختصات رجال یا مختصات نسا بر اون حرامه. چرا؟ چون اگه مرد مختصات نسا بر او حرامه، نمیتونه روسری چادر سر کنه. اگه زن مختصات رجال بر او حرامه. دو تا از مختصات رجال شیخ اینجا مثال میاره، کل منطقت یعنی کمربند، بل امامه که امامه است، او مختصات نسا علیه، یا مختصات نسا بر او حرامه. چون چرا؟ چون شاید مرد باشه. مختصات نسا مثل چی؟ مثل لباس های زنانه و اینها که میدونه. فیجتنب عنهما، لذا بعد از لباس هایی که مال هر کدوم از این هاست مختص این هاست اجتناب کنه. دوستانی خیلی سخته ها. یه نکته عرض بکنم، البته حالا اینجا ما قاعده اولی رو داریم در میاریم، شاید بعدن بریم روایات خاصی در مورد این باشه. شیخ اینجا داره قاعده رو میگه، این پایان فقه نیست، این اصوله، داریم قاعده رو میگیم. ولی قاعده اگه در این حد باشه میدونید که یه کار سخت میشه. این فیجتنب عنهما هم چیه دوستان؟ ای بر اساس اونه که بخواد وجوب موافقت قطعیه کنه ها، یعنی تا قبل از لاکن یمکنه ایقال و باباز او یقال، بر اساس همون وجوب موافقت قطعیه باز هر دوش اجتناب کنه. اگه ما این با این یمکنه ایقال و ایقال بیایم جلو، میگیم آقا وجوب موافقت قطعیه فعلا لازم نیست، حرمت مخالفت قطعیه نباید بکنه. یعنی نمیتونه همین امروز صبح لباس زن بپوشه از لباس مردونه و هر دوش انجام بده. و اما حکم ستارته فی الصلات، خب سترش تو صلات باید چطور باشه؟ فیجتنب الحریر و یستر جمیع بدنه. حریر رو باید ازش اجتناب کنه. چرا؟ چون مردان نمیتونه حریر داشته باشه، لباس از حریر داشته باشن در نماز، نمازشون باطله. و یستر جمیع بدنه، همه لباس بدنش رو باید بپوشونه. چرا؟ چون شاید زن باشه و نساء کل بدنش عورت و در نماز باید پوشونده بشه. دقت کردید؟ و اما حکم الجهر و الاخفات، حکم جهر و اخفات چیه؟ چون در مورد مرد و زن متفاوته دیگه جهر و اخفات حکم شرعیش. خب فین قلنا به کون الاخفات فی الاشاعینه و صبح رخصتن للمرأه جهر الخنسا به ما. اگه گفتیم این که زن در نماز مغرب و عشا و نماز صبح میتونه اخفات بخونه، این جواز فقط نه وجوب اخفات، خب اون چیکار میکنه؟ اون جهر میکنه. چرا؟ چون مرد تو این سه تا نماز وجوب اخفات داره، میمونه بین جواز و وجوب، وجوب انجام میده، چون جواز اهم از این که وجوب واجب باشد یا نباشد دیگه. لذا اگر بلند بخونه هم وظیفه مرد رو انجام داده، هم خلاف وظیفه زن رو انجام داده، بنابر فتوای اول. اما و ان قلنا انه عظیمه لها، اگه بگیم عظیم یعنی واجب، اخفات در اشاعین صبح واجب لها لزن یعنی للمرأه، فتخیرو انقام الاجماع على عدم وجوب تکرار الصلاه في حقها. اینجا مخیره بین جهر و اخفات. کی؟ اگر بگیم اجماع داریم که در حق خنسا تکرار صلات واجب نیست. اگه اجماع نداشتیم بعد چی بگیم؟ ها؟ بعد بگیم بعد یه نماز رو با جهر بخونی، نماز با اخفات بخون. وقد یقال بالتخییر مطلقاً، یعنی چی مطلقاً؟ یعنی چه عظیمه باشد، واجب باشه بر زن، چه رخصتاً باشه. برای خنسا مطلقاً اینجا تأخیر داریم، تخییر داریم. چرا؟ من جهت ما ورد ان من ان الجاهل فی الجهر و الاخفات معذورون، کسی که جاهل در مسئله جهر و اخفات معذور داریم. این که جاهل به مسئله جهر و اخفات معذوره. خب چه رفتی به اینجا داره؟ خنسا هم جاهل دیگه، نمیدونه حکم جهر بر او جاری یا حکم اخفات. خب شیخ اینو رد میکنه و فیه مضافاً الى ان النص انما دل على معذوریت الجاهل بالنسبت الى لزوم الاعاده او خالف الواقع. روایات چی میگن؟ میگن اگر کسی جاهله که به واسطه اخفات در جایی که جهر بعد بخونه، واسطه جهر در جایی که بعد اخفات بخونه نمازو بعد اعاده کنه، اگه به این جاهل است معذور لو خالف الواقع، یعنی تو نماز مثلا مغرب اخفات خوند، اینجا اشکال نداره. و عین هازا من تخییر الجاهل من اول الامر بینهما، این چه ربطی داره؟ میگه شما از اول بگی اون کسی که حکمشون نمیدونه از اول مخیره بین جهر و اخفات، ربطی اصلا به روایت نداره. بل الجاهل لو جهره او اخفت مترددن بطلت صلاته. کسی که جهل داره به این مطلب، به خودش میدونه که جهل داره، که حکم من جهری یا اخفاته. اینجا منظور از جاهل خونسا نیستا، یه کسی که آقاش نماز شروع میکنه نمیدونه حکم جهری یا اخفاته، مترددن اگه با شک بین جهر و اخفات بخواد نماز بخونه، در حالی که شک داره بخواد جهرن یا اخفاتن نماز بخونه، نمازش باطله. از یجب علیه الرجوع الی العلم قبل عالم، یا بعد خودش بره علمو به دست بیاره که اینجا تکلیفش چیه، یعنی اجتهاد کنه، یا بعد رجوع الی العالم کنه، جاهل دیگه، بعد بره سراغ مجتهد. لذا اون روایت اصلا شامل این فرد نمیشه، اون مال کسی که نمازو خونده اصلا متوجه نبوده که لزوم اعاده داره، اگه اشتباهه، اگر جای جهر اخفات بخونه نماز باطل میشه. بعد بهش میگن، میگه عجب من نمیدونستم، خب امام گفت اشکال نداره. مضافن فیه، مضافن به این کل این چیزایی که گفتیم، ان الظاهر من الجهل فی الاخبار غیر هذا الجهل، اون جهلی که تو اخبار بهش اشاره شده و اخباری که در مورد جهر و اخفات هست خلاصه در مورد اون بحث کردن، غیر از این جهلی که ما الان در مورد کی داریم میگیم، در مورد این فرد داریم میگیم، یعنی خونسا. یعنی چی؟ یعنی اون جهلی که تو او روایات بود جهل ناظر به حکم بود، جهل داشت به حکم. اینجا این فرد جهل به حکم نداره، جهل اینجا جهل به موضوعه، یعنی حکم هم برای رجل میدونه هم برای انسا، چون خودش مردد بین رجل و انساست مشکل پیدا کرده، لذا او روایت ربطی به اینجا نداره. بحث بعدی چیه؟ شیخ میفرماد که بعضی اینجا استناد کردن به یه فرع فقهی دیگه. آقا یه فرعی داریم، بحثه، اگه من یکی از نمازهای پنج گانم یادم رفت قضا شده و نمیدونم کدومه، نماز صبح بود، مغرب بود، عشاء بود، ظهر بود، چی بود، قضا شده رفت، حکم چیه اینجا؟ روایت داریم. دوستان ببینید قاعده اولی اینجا چیه؟ وقتی تو شک داری همه نماز رو بخون که اونی که میدونی، اونی که واقعی بوده اتفاق بیفته. فرض کنید ثبوتاً نماز ظهر بوده، من که نمیدونم الان کدومه، همشو میخونم تا اون ظهر در بیاد و مطابقش بشه. لذا قاعده اشتغال اینجا گردنگیر ماست، من تکلیف گردنمه، شک دارم تو مصداقش، بعد همشو انجام بدم که مصداق محقق شه. امام معصوم اینجا برام روایت خاص داره، گفته آقا اگه در این حالت یه نماز سه رکعتی، یه چهار رکعتی، یه دو رکعتی بخونی گردنت برداشته میشه. تمام، درست شد؟ فقهای ما اینجا حکم به چی دادن؟ به این که نماز چهار رکعتیه، ای که فرمود یه دو رکعتی، یه سه رکعتی، یه چهار رکعتی، سه رکعتی، دو رکعتی قطعا جهریان. نماز چهار رکعتیه چیه؟ تخییر داره بین جهر و اخفات. یه دی اینجا استفاده کردن، گفتن چی؟ گفتن اینجا همینه، چون ما جهل به موضوع داریم، نمیدونیم چی گردنم، حکم میدونیم چه، جهل به موضوع داریم، مولای من ما رو مخیر کرده، تخییر دارم بین جهر و اخفات. اینا میگن خونسا هم همینه، خونسا هم علم به حکم داره، جهل موضوع داره، لذا حکم خونسا رو اینجا جاری کنه. شیخ میفهمد نه، شیخ میفهمد اصلا تخییری که اینجا داریم تخییر عقلی شرعی نیست، تخییر عقلیه. اینجا حکم قاعده احتیاط بود، بعد 5 تا نماز رو میخوندم، مولای من گفت 3 تاشو بخون، تعیینم نکرد این کدوم این 3 تا کدومش مال کدومه، لذا از این حکم امام که گفته 3 تاشو بخون و فقط یه 4 رکعتی از من خواسته چی میفهمم؟ اینو میفهمم که عقلا اینو میفهمم ها، که من برای اینکه حکم امام رو خلاصه به وجودش بیارم مخیرم، جهرن بخونم یا اخفاتن. این ربطی نداره به مسئله فعلی ما که شما بخواید حکم شرعی برای خونسا درست کنید برای تخییر شرعیش. ببینید، و اما تخییر و قازل فریزت المنسیت من الخمس، بالای تخییر بنویسید تخییر در بین جهر و اخفات، برای کی؟ برای قاضی، قاضی منظور قاضی دادگانیست، یعنی قضا کننده، الفریزت المنسیه، اون نماز فراموش شده، من الخمس، که یکی از اون نمازهای پنجگانه است، نمیدونه کدومه، که چی فرمودن؟ قضا باید بکنه اون فریضه منسیه من الخمسو در چی؟ فی سلاسیتن، سلاسیتن و رباعیتن و سنائیه، با یه نماز سه رکعتی، دو رکعتی و چهار رکعتی، این روایته. خب از این استفاده کردن، خب اینجا تخییر شرعی داریم بین الجهر و الاخفات. چرا؟ به خاطر جهل به موضوع. به شیخ میگه شما می نگفتی این روایت مال جهل به موضوع نیست، اینجا هم جهل به موضوع. شیخ میگه بابا اصلا این ربطی نداره مسئله خمس خونسا، تخییر رو اینجا من بعدن میفهم، اصلا مولا کاری به تخییر و جهر و اخفات اینجا نداره، عقل من در مقام امتثال میگه یا جهری بخونش یا اخفاتی. فإنما پاسخ شیخه، فإنما هو بعد ورود نس. این مطلب، این تأخیر کجا حاصل شد؟ بعد از اینکه نس وارد شد بالاکتفاء بالسلاس، که میتونی با این سه تا نمازو که بخونی دیگه لازم نیست 5 تا رو بخونی، همین 3 تا رو بخون کافیه. المستلزم لإلغاء الجهر، که این سه تا صلاتو بخونی چه اتفاقی میفته؟ این اکتفاء بالسلاس معنیش چیه؟ وقتی امام تعیین نکرده کدومش برای کدوم، نگفته برو دو تا 4 رکعتی بخون، معلوم هم نکرده، این مستلزم اینه که لإلغاء الجهر والإخفات بالنسبه اله. در مورد این قاضی فریضه جهر و اخفات منتفیه. چرا؟ عقل من میفهمه بعد از این که مولا اونو آورد، اون روایتو میفهمم که مولا خب اینجا من چیزی که نخواسته، که 4 رکعتی خواسته ازم، توی 4 رکعتی هم که شرط نشد 4 رکعتی ظهر یا عشا، که نه یه 4 رکعتی. خب عقل من میگه آقا 4 رکعتی با چی به دست بیارم؟ هم با جهر میتونم به دست بیارم هم با اخفات، فرقی نمیکنه. فلا دلالت فیه، در این حکم دلالت نیست الا تخییر الجاهل بالموضوع مطلقا. از این روایت، از این حکم اینو نمیفهمیم که هر کسی که جهل به موضوع داشت، شبهه موضوعی داشت در جهر و اخفات، حکمش یه تخییر شرعیه. اصلا تو این مورد خاص اتفاق افتاد تخییر شرعی، کسی ربطی به خنثی نداره. خیلی خوب. و اما معاملت الغیر معها، حالا معامله غیر با خنثی چطوره؟ فقط یقال به جواز نظر کل من الرجل والمرأه الیها. بعضیا گفتن آقا هم مردا میتونن بهش نگاه کنن هم زنا. چرا؟ لکونها شبهتن فی الموضوع، چون چه آیه متوجه، چه حکم متوجه زن غزه بسر از رجال، چی متوجه مرد غزه بسر از نسا. خب اینا شبهه موضوعیه دارن، شبهه موضوعیه دارن، نه این شامل رجل نه شامل نسا. والاصل الاباحه. خب اصل چیه؟ وقتی من شک دارم در این که این مورد خارجی محل موضوع تکلیف منه، براءت جاری میکنم. بعضی اینطور گفتن. شیخ چی میفهمد؟ و فیه ان عموم وجوب الغز علی المؤمنات الا ان نسائهن. این عمومی که گفته چی؟ این که به مؤمنات گفته بعد غز بسر کنید مگر از زنان، او الرجال المذکورین فی الآیه، یا از اون مردانی که در اون آیه ذکر شده. یدل علی وجوب الغز عن الخنسا، این دلالت بر وجوب غز از خنسا هم میکنه. ولذا حکم فی جامع المقاصد به تحریم نظر طائفتین الیها که تحریم نظرها الیهما، بل ادعا سبته الاتفاق علی ذلک فتعمل جیدا. ببینید دوستان، شیخ اینجا چی میخواد بفرماد؟ اینجا چی فرموده؟ اینجا شیخ میفرماد که ما یه عموم غز بسر داریم، البته این دیگه باید برو آیه کار بشه ها، آیه خدمت شما که عرض بکنم 31 سوره نور که در مورد این داره بحث میکنه، اونجا میگه عموم غزه بسر داریم. چی ازش استثناء شده؟ نسائهن، که این نسائهن هم بحث داره، این نساء مسلمان ولی بحث فقهی داره، یا اون رجالی که در اون آیه گفته شده. لذا عموم اون آیه وقتی که اینا رو خارج کنی دلالت بر خنسا هم میکنه، با اینکه نمیدونیم خنسا زن است، یعنی از اون نسائهن، یا مرد است که بعد از اون غزه بسر کرد. دقیق میکنین دوستان، این چیه؟ ظاهر این مطلب اینه که شیخ داره تمسک با هم در شبهه مصداقیه میکنه. ایاتونم باشه قبلا هم روی این مطلب بحث داشتیم، رو همین مطلب، یعنی تو شما بحث داشتید در خدمت شما که عرض بکنم، محضر شما که عرض بکنم، در همین مطلب شما بحث داشتید دیگه، بحث داشتید که آیا تمسک با عام در شبهه مصداقی عام درسته یا نه، شبهه مصداقی عام هم هست درسته یا نه. توی اصول فقه هم داشتیم که فتوا میدادیم که نه درست نیست و نمیشه تمسک کرد. حالا شیخ فتعمل آخرش هم شاید یه وجهی توی قضیه داشته باشه. حالا اینم ببینید، شیخ میفهمد که صاحب جامع المقاصد که مرحوم محقق کرکی است، محقق بزرگ، که شیخ توی مکاسبی که دارید میخونید خیلی برای ایشون مطالبی که محقق کرکی میگه مهمه، ولذا حکم فی جامع، به خاطر همین دلیل در جامع المقاصد حکم کرده جناب محقق کرکی به چی؟ به تحریم نظر طائفتین الیها، هر دو طایفه هم رجال هم نسا نباید زن نگاه به خنسا نگاه کنن، که تحریم نظرها الیهما، همونطور که گفتیم اون نمیتونه وقی نگاه کنه. بل دعا سبتهو، سبت اینجا نوه مرحوم محقق کرکی، این سبت کیه؟ بله مرحوم میر داماد، محقق داماد، استاد ملا صدرا، که نوه دختری مرحوم محقق کرکی، سید بزرگ میر داماد، خودش سیده. بله، ایشون هم ادعا کرده چی؟ الاتفاق علی ذلک، ادعا کرده که اتفاق داریم بر این مطلب، یعنی اجماع داریم بر این مطلب که اغیار نمیتونن به خونسا نگاه کنن. فتأمل جدا، شیخ آخرش تأملی مطرح میکنه. حالا این همین جاهاست که عرض میکنم که تأملات شیخ مهمه ها. خیلی جالبه، صاحب اوثق که شاگرد شیخ، در همین بحث عرض کردم بعضی از این شاگرده چیزای گیرشون میومده که خلاصه ارزشمنده. صاحب اوثق الوسائل اینجا میفرماد که من به یه دستنوشته از شیخ برخوردم ذیل همین فتأمل جیدن، که شیخ نوشته بود وجه تأمل و اشکال چیه؟ همون تمسک آن به شبهه مصداقیه است. تمسک آن به شبهه مصداقیه اینجا محل بحثه و گیر. البته بعضی اینجا پاسخ میدن آقا، میگن تمسک آن به شبهه مصداقیه شیخ باش گیر نداره در این مطلب. حالا اینجا ایشون دست نوشته شیخ خود دیده دیگه. بله، میگه مشکل، بله، تمسک به آن در شبهه مصداقیه است. براتون بخونم اگر پیداش بکنم. بله، صاحب اوثق میفهمد که بله، میگه بعد از اینکه این حاشیه رو نوشتم، وقفت علی حاشیه للمصنف رحمه الله قد تعرض فيها لدفع الاشكال المذكور وهي ما كتبه على قوله. چی فرموده؟ علی قوله فتأمل جدا، این اون چیزی بوده که ذیل این نوشته. حيث قال وجهه ان الشك في مصداق المخصص المذكور فلا يجوز التمسك بالعموم. نمیشه اینجا به عام تمسک کرد. وقتی شبهه در وقتی شک ما شبهه مصداقیه ما اینجا داریم، نمیتونیم به عام و عموم عام تمسک کنیم و این فرد مشکوک رو داخل در عام کنیم. ولی شیخ یه وجه دیگه آورده برای اینکه این فتوا درست بشه. ببینید به عموم استناد نکرده ها. شیخ اینجا فرموده و یمکن ان یقال انما نحن فیه من قبیل تعلق غرض الشارع به عدم وقوع الفعل فی الخارج ولو بین شخصین فترخیص و کلن من همال المخالطت مع الاجنبی مخالفون لغرضی. شیخ میگه مگر این که بگیم اصلا شارع میخواسته اینجا اجنبی ها با هم مخلوط نشن، و اگه ما فتوا بدیم که زن و مرد هر کدوم فترخیص و کلن من هما للمخالطت مع الاجنبی که مخالطه بشن با، یعنی اینجا بیان با خونسا با اونها مخلوط بشه، اونها با خونسا خلاصه معاشرت کنن، مخالفون لغرزه المقصود من عدم مخالطت الاجنبی مع الاجنبیه، مخالف با اون غرض شعار است که میخواد اجنبی و اجنبی با هم مخالطت نداشته باشن. بعد شیخ میگه شاید بعضی بگن خب اگه شبهه بدویه بود که شارع اجازه میداد، که اگه شک بدوی بود که میتونه مخالطت بکنه یا نه. شیخ میگه نه، اینجا از قبیل اونه که میگیم آقا، ایشون میگه ترخیص این که اینها الان با خونسا معاشرت کنن مثل ترخیص چیه؟ این که ترخیص و شاره لرجلین فی تزویج کل من هما لأحد المرأتین اللتین علم اجمالا انهما اختان لأحد الرجلین. مثل اینی که ما دوتا رجلو داریم میگیم آقا شما مجازید که با دوتا امرأه ازدواج کنید، هر کنید با دوتا امرأه ازدواج بکنید، در حالی که علم داریم که یکی از اونها ببخشید اون دو نفر اختان لأحد الرجلین، دو تا خواهر یکی از این مردان، لذا به هر صورت این ازدواج صورت بگیره این مرد رفته با یکی از اون خواهرها ازدواج کرده. اینجا هم همینه، وقتی ما اگر ما فتوا بدیم که زن و مرد معاشرت بکنن با خونسا نتیجه چیه؟ اگه اینجا قائل به براءتی بشیم که بالایا میگفتن الاصل و الاباحه، نتیجه چیه؟ اینی که اجازه دادیم با یک کسی که واقعا مثلا زنه هم مرد ارتباط داشته باشه هم زن. خب ارتباط مرد با او حرامه دیگه، چون وقتی میگیم هم مرد برو ارتباط داشته باش هم زن، اون ثبوتن یا زن یا مرده، علی کل الحال حرام پیش میاد. دوستان این بیان شیخ چی رو نفی میکنه؟ محرمت مخالفت قطعیه رو درست میکنه ها، باز نه وجوب موافقت قطعیه، اینو داشته باشید. لذا فتأمل جیدن و خیلی هم به همین زدن، به همین خدمت شما که عرض بکنم شک در این که تمسک به آن در شبهه مصداقیه نمیشه کرد. خیلی خوب. ثم ان جميع ما ذكرنا انما هو في غير النكاح، هر چی گفتیم در مورد غیر مسئله نکاح بود. و اما تناکح، اما مسئله نکاح، فيحرم بينه وبين غيره قطعا، قطعا او با غیر خودش نمیتونه ازدواج کنه. فلا یجوز له تزویج و امرأتن، نمیتونه با زنی ازدواج کنه. چرا؟ لأصالت عدم ذکوریتی، شک داریم اصل عدم ذکوریت جاری میکنه، پس اصالت بر زن بودنشه. یعنی چی این اصالت؟ یعنی آثار ذکوریت رو نمیتونیم بر اون مترتب کنیم، به معنی عدم ترتیب ترتب اثر ذکوریت من جهت نکاح، نمیتونیم اثر ذکوریت رو از جهت نکاح بر او بار بکنیم، نه اینکه اثبات میکنیم زنانگیشو، عدم ذکوریت برش بار میکنیم. و وجوب حفظ الفرج الا عن الزوجه و ملک الیمین، و این که شما باید فرج رو حفظ بکنید مگر کسی که احراز بکنید زوجه باشه یا ملک یمین باشه. خب الان در حالی که ما الان شک داریم که آیا این زن، شک داریم که آیا این زن آخر زوجه یا ملک یمین این مرد میشه یا نه، نمیدونیم. ولد تزوج به رجلن، از اون بار نمیتونیم هم اونو ازدواجش بدیم به یه مردی. چرا؟ لأصالت عدم کونی امرأتا، اصالت عدم انوثیت جاری میکنه. حالا بعد بدیم برنن این اصالت عدم کونهی امرأتن، این اصل عدمیه چقدر حجته؟ استصحاب کلیه وقت نباشه، اگه کلیه حجته یا نه، این دیگه مسائل استصحاب. کما سر ره به شهید، شهیدم در چهید اول در دروس بهش اشاره کرده، لیکن ذکر الشیخ و مسئلت فرض الوارث الخنسا المشکل زوجن او زوجتن. از اون ور حرف شیخ طوسی رو داریم که فرض کرده که خنسا زوج یا زوجه باشه. از این فرضه که انه این در میاد که چی؟ این در میاد که شیخ طوسی که انه اینجا توی بحث زوج و زوجه انگار مشروعیت قائل شده برای اینکه اینها بخوان ازدواج بکنن با اون فرد. دقت میکنید؟ یعنی شیخ آمده تو مسئله ارث گفته توی فروز مختلف ارث گفته اگرم یه جایی زوج یا زوجه خنسا بود، خب اگر ازدواج مشروع نمیدونست چطوری چنین فرمایشی داشته؟ لذا یه تهافتی انگار بین کلام شیخ و کلام شهید هست. بعدم شیخ گفته ففهم، که حالا ففهم شاید این باشه که منظور اینه که مثلا شیخ طوسی صرفا یه بحث فرضی شاید کرده، مخصوصا اصلا باب ارث که باب فرضه، شاید یک بحث فرضی شیخ طوسی اونجا کرده باشه مرحوم شیخ طوسی، و این دیگه باعث تهافت فقهی نمیشه. اگرم بشه حالا مسئله ما خیلی اینجا نیست. هازا تمام الکلام فی اعتبار العلم، این پایان باب قطع بود که یه توضیح بعدن ان شاء الله میدیم و دیگه وارد باب زن میشیم ان شاء الله. برکت صلوات بر محمد و آل.